همراهان گرامی و ارجمند، برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. تاریخخانه دربار عنوان برنامه است که به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
عرض میکنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
این تهران 200,000 سیویلینز
و دنبول تداخلات و تداخل در فراتر شهر تهران ادامه یافته و مردم
رشتی. تاریک خانه دربار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه نگاهی به انقلاب اسلامی و علل سقوط با شما صحبت میکنم. آیت الله کاشانی در پیغامی که برای شاه میده در خرداد 1340 موارد مختلفی رو عرض شود که ادامه میده. آقای نشاط در تاریخ 11/3/40 عرض شود که این نامه رو میفرسته برای ریاست ساواک و عرض شود که اونم قرار بود که به عرض شاه برسونه. ریاست ساواک در این زمان سرلشکر پاکروان، حسن پاکروان، که نسبت به بختیار آدم درستریه، آدمیه که اهل دزدی و عرض شود که فساد و بدنامی و تجاوز نیست و این نامه رو برای اون میفرسته. آیت الله کاشانی آخرین عرض شود موردی که تذکر میده: موقعی که من در اوج قدرت بودم، انگلیسی ها حاضر شدن میلیون ها لیره به من بدهن، نگرفتم. خود و عائله‌ام با یک من سیب زمینی شکم خود را سیر میکردیم. راست میگه، کاملا درست میگه. حسین مکی میگه وضع خانه آیت الله کاشانی چون عائله وار بود، فرزندان زیادی داشت، به گونه ای بود که واقعا در از نظر مخارج روزانه در فشار بود. و یک بار من دیدم 700 تومان براش پول آوردن دم در، قصاب، نانوا، لبنیات فروش همه ایستادن میگن حضرت آیت الله چرا طلب ما رو نمیده. من برگشتم بهش گفتم که شما این 700 تومانی که مردم به عنوان خمس و زکات براتون فرستادن خب بدین به این طلبکارا. گفت نه، اون مال خانه من نیستش، اون جداست. خانه من این 700 تومان مال مردمه، من باید به مصرفش برسونم. داشت مسجد میساخت، گفت باید به مصرف این مسجد برسونم، مزد عمله مونده، کارگر مونده، بنا مونده. بعد مردم مرتب میومدن و من خجالت کشتم. حسین مکی که مرجع تقلید وضع مالیش اقدر بد باشه، میگه رفتم به خسرو قشقایی که ایل سالار بود، وضع خیلی مفصل، زندگی مفصلی داشت، درآمد عالی داشت، احشام داشت، اقلام داشت، ملک داشت. گفتم 10,000 تومان به من داد. گفت این 10,000 تومان من به عنوان سهم امام تقدیم آیت الله کاشانی میکنم که وضع خانهشون اینطوری نباشه. خواهش میکنم اینو به مصرف خانه برسانم که قصاب نیاد، بنا نیاد. فکر کنید خبرنگار ژاپنی اومده نشسته، قصاب میومد میگفت قربان یه 100 تومانی ما طلب داریم، 200 تومانی طلب داریم. اون موقع گوشت ارزون بود. عرض شد بعد نونوا میومد گفت یه ماما نون سنگک دادیم، حضرت آیت الله ندادن. من چرا از آیت الله کاشانی خوشم میاد؟ برای این مسئله که میخونم، زندگی سادش، اینی که همه میتونستن ببیننش، همه دوستش داشتن، یه مرد خط کوتاه، قامت کوتاه، در این حال در مورد رزمارا چون شبانه اینو تبعید کردن در کامیون انداختنش و بردن فلک افلاک، از رزمارا دلخور بود، ولی آدمی بود که ساده، مردم راحت باش صحبت میکردن، خیلی هم در تهران مرید داشت. اینو باور کن، به قاطعیت میگم، ملی شدن نفت، اگر دکتر مصدق قهرمان ملی شدن نفت بود، مردمی کردن جنبش ملی کردن نفت با آیت الله کاشانی بود. برد تو خونه ها، برد تو کوچه ها، برد تو مسجد شاه، تمام جماعات مردم ایران رو شورون علیه انگلستان. اون اعلامیه‌ای که میداد، صحبتایی که سیتیر مدجونش بود، مصدق مدجون آیت الله بود، گفتود من اعلام جهاد میدم. به شاه پیغام داد. قوام السلطنه گفتود من 4 وزیر برای شما در نظر گرفتم تو کابینه، با من کنار بیاید. پیغام داد برای شاه، گفتش که اگر اعلی حضرت حکم انفصال قوام رو صادر نکنن، من سر عرض شود جبهه مخالفت با دولت رو متوجه دربار میکنم. که شام خیلی نگران شد، ترسید و عرض شود که قوامو ساعت 3-4 بعد از ظهر احضار کردن و خلعش کردن. خب نوشته 10,000 تومان بهش دادیم. از فردا عرض شود یه اتفاقی افتاد، برگشت گفت 10,000 تومان به من ندید، دست خود خسرو قشقایی باشه، من براش یاد داشت میدم، به کسانی که به من مراجعه میکنن، مردم بدبخت و بیچاره هستن، به اینا پرداخت کنه. میگفت 1 بعد خسرو قشقایی اومد تو سر خودش زد، گفت آقا من بیچاره شدم. ارشد مرتب ایشون روی کاغذ سیگار، اون موقع سیگار اشنو یه کاغذی داشت لفاف، گفت یاد داشت می‌نویسه با مداد که آقا این شخص مستعصله، ارشد که 500 تومان به این بده، به ایشون 300 تومان بده، به ایشون 200 تومان بده، به ایشون 50 تومان بده. میگم من آسودگی ندارم، هر جا در تهران میرم یه عده میان کاغذ آیت الله رو میارن، آقا من غلط کردم، این 10,000 تومان مال خود آیت الله ایشون بدن. قبول نکرد، گفت نه من وقت ندارم، من می نویسم تو پرداخت کن. میگه خسرو قشقایی اومد خواهش و تمنا کرد، اینو داد به یکی از منشیای آیت الله کاشانی، گفت شما خودتون دستور بدید. آقا اینا منو راحت نمیذارن، شب ساعت 10 میخوام برم تو خونه هم، یه نفر ایستاده نامه آیت الله کاشانی. ببینید چقدر مردمی بود، واقعا روحانیت اینطور مردمی بود و اینطور دلسوز بود. نوشته به شاه خود و عائله‌ام با 1 سیب زمینی شکم خود را سیر کردیم. آقای دکتر امینی نخست وزیر فعلی تا اندازی از این جریانات مستحضر هستند. در این صورت در این دم مرگ و رفتن از این دار فانی جز عظمت و استقلال ایران نظر دیگری نداشته و آتیه نشان خواهد داد عرایز من روی کمال صدق و دلسوزی و میهمپرستی بود و بس. این نامه را نمیدن به عرض شاه رساندن یا نرساندن. شاه معمولا کسی که دیگه بهش احتیاج نداشت محلی بهش نمیگذاشت، کمان که ارتش بود هدایت و وقتی بهش تهمت زدن بردنش در یه دادگاه علنی، علنن سرنگ پرندیان دادستان ارتش، معاون دادستان ارتش میگو ارتش بود دزد، میرزا عبدالله خان ارتش بودی که دزدی کرده و حتی کلمه ارتش بودم بر زبان نمیران و خیلی توهین بهش میکرد. ارتش بود حجازی که دچار آلزایمر شد همین بلا رو سرش آوردن، اجازه شرفیابی نمیداد و شاه و میگفت اینو را ندید. آلزایمر پیدا کرد، یه مردی که خیلی خدمت به شاه کرده بود، آخرم یک روز کلتو گذاشت روی پیشانی خودش، روی شقیقه خودش و یک گلوله در کرد و کشته شد. در همان زمان مارشال زاخاروف رئیس ستاد ارتش شوروی به ایران وارد میشه، گویا در زمان جنگ در ایران بوده، در درجه سرنگی یا سرتیبی. پرسید من یه دوستی داشتم در ایران به نام حجازی، جنرال شده بود، یه دفعه اخیراً چند سال پیش اومد شوروی، من ازش پذیرایی کردم، کجاست؟ گفتم خودکشی کرده. گفت چطور خودکشی کرده؟ گفت البته نمیگم خودکشی کرده، ایشون چون آلزایمر داشت اسلحه‌شو پاک میکرد، کلتش یک تیر شلیک کرد و خورد و به گلوش و خودشو کشت، یا به شقیقش خودکشی کرده. زاخاروف خندید، من این گزارشو دیدم، اصل این گزارشو دیدم. زاخاروف خندید گفت حجازی کلتشو پاک میکرده، اشتباه کرده، گلوله شلیک کرده و مرده. خنده کرد، یه خنده مخصوصی کرد برای اینکه هر شبت خودکشی کرده بود، از بس بهش بی‌اعتنایی میکرد. دفتری همون کسی بود که شاه رو بغل کرد در روز جمعه 15 بهمن، انداختش تو اتومبیل برد بیمارستان، سری برد شاه رو هر شبت نجات داد از دست ناصر فخرآرایی، که شاه وقتی تو ماشین انداختنش ناصر فخرآرایی هنوز زنده بود و داشتن به طرف شلیک میکردن. شاه داد زد که شلیک نکنید، ولی کس گوش نداد. اونم در سالهای آخر عمرش زندگیش خیلی بد شد، به جرم دزدی و اختلاس بردنش تو دادرسی ارتش محاکمهش کردن، حدود همون سالهای دهه 40 بود. اخیراً در این فهرستی که آمریکایی‌ها چاپ کردن دانشگاه هاروارد دیدم است که بعد از انقلاب رفته آمریکا و در اونجا بخش تاریخ شفایی دانشگاه هاروارد با ایشون مصاحبه کرده. بنابراین ایشون است که زنده بود و در آمریکا هر شبت فوت کرد. خب آیت الله کاشانی نامه رو برای عرض شود که شاه میفرسته، امینی دستور میده که ساواک و شهربانی اون مراقبایی که مواظب آیت الله بودن کنترل میکردن آمد و رفت مردم رو به خانه آیت الله بردارن. عرض شود که ساواک از طریق مراقبت و زیر نظر گرفتن دکتر بقایی و اعزام خبرچین به اجتماعات که دکتر بقایی تشکیل میداد بر اوضاع و احوال آیت الله کاشانی نیز نظارت داشت. در پرونده آیت الله در ساواک آورده شده که مراسم تشییع جنازه آیت الله انجام شد و اوراق پرونده از هر گونه گزارش خفیه نویسان خالیه. یک هفته پیش از فوت آیت الله کاشانی به اصرار و تشویق دکتر امینی و شاید خواست قلبی شاه که از رفتار نامناسب خود نسبت به آیت الله پشیمان بود، در معیت حاج آقا رضا قائم مقام ملک رفیع، شاه و نخست وزیر و عده‌ای از درباریان به خانه آیت الله کاشانی رفتند. روزنامه اطلاعات و روزنامه کیهان، مجله خواندنی‌ها، مجله ترقی هم این عکس رو چاپ کردند که آیت الله در بستر و شاه کنارش روی یک صندلی نشسته، یاد نمیدم شاید کنار عرض شود که یک بخچه‌ای از این پشتی‌ها که می‌ذاشتن نشسته و داره عیادت می‌کنه و داره دست باش میده. شاه وقتی وارد خانه قدیمی و در حال ویرانی آیت الله شد با شگفتی پرسید پس منزل آیت الله اینجا بوده است؟ اینو من از کجا میگم؟ سال 85 ما رفتیم فیلم برداری کنیم از خانه آیت الله کاشانی که دیگه در حال متروک شدن بود. سال 85 از نگاه تاریخ همراه دکتر رجبلو، علی رجبلو رفتیم، تهیه کننده و فیلم برداران این برنامه 60 قسمت بود. رفتیم خانه متروک آیت الله کاشانی در خیابان پامنار. یک پیرمردی اومد جلو گفت آقا من شاهد بودم. شاه وقتی اومد اینجا به دقت خانه آیت الله را از بیرون و درون آن از حیاط و اتاق جلوی در از نظر گذران و گفت خانه آیت الله کاشانی اینجا بوده. یعنی شاه هرگز به خانه آیت الله کاشانی نرفته بود، در حالی که هریمن رفته بود، نماینده مخصوص ریاست جمهوری آمریکا، در اوایل سال 1330 استوکس رفته بود با آیت الله کاشانی ملاقات و گفتگو کرد. اون صورت جلسش موجوده. عرض شود که خیلی از کسان رفته بودن و شاید 300 تا خبرنگار انگلیسی و ژاپنی و آمریکایی و فرانسوی، حتی انگلیسی استیفن دلمر، عرض شود که خبرنگار انگلیسی دیلی تلگراف بود که مخالف ایران بود، بعد مصدق اینو از ایران بیرون کرد، اینا همه با آیت الله کاشانی ملاقات میکردن. ترک ها، ژاپنی ها، فرانسوی ها، عرب ها، همه میومدن و با همون استکان چایی و گاهی خیلی میخواست محبت کنه یک نصف سیگار اشتام به اینا عرض شود که تعارف میکرد. دکتر امینی سعی کرد که شاه رو ببره و شاه از این دلجویی کرد و یک هفته بعد خبر فوت آیت الله کاشانی در تهران عرض شود پخش شد. خب حالا بریم به طرف قم، ببینیم قم چه خبره، در اونجا چه اتفاقاتی افتاده و در برنامه بعد عرض شود که میاییم و درباره این مسئله صحبت میکنیم. خدا نگهدار شما باد تا برنامه بعدی.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل روشن و یا تمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید. جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قل از سفر آمد. دیر تو بیرون رهد درشت در آید، مفترد این روزگار پرتر از
باید. شنوندگان ارجمند، همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. لحظات بسیار خوبی رو برای تک تک شما همراهان گرامی آرزو میکنیم. انشاءالله تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و ساعات پیش رو ساعاتی پربار باشه برای یکایک که شما هموطنان گرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند. مشکلات اقتصادی راه حل دارد. حل مشکل گرامی. کافی سری به بازار بزنید و ببینید که قیمت اقلام هر روز گرانتر از روز قبل می شود و برای اینکه جنسی را ارزانتر بخری باید امروز بخری که فردا دیر است. مردم از خود می پرسند آیا مسئولین دولت نسبت به این مشکلات آگاهی ندارند؟ آیا مسئولین برای خرید مایحتاج خود به بازار و مغازه نمی روند؟ آیا برای آنان طعام‌های بهشتی نازل می شود؟ این سوالات جوابی شاید ساده دارد. چندی پیش نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به سوال مجری که پرسیده بود اجازه می دهید قیمت چند کالا را از شما سوال کنم، این گونه جواب داد.
اجازه میدین که قیمت چند از کالای اساسی که الان در بازار است ازتون بپرسم؟
خیر.
باش، پس خریدار شما انجام نمیدین.
نه خانومم انجام میده.
خب دستشون درد نکنه. آقای نوبخت خیلی ها میگن
که قرقرش هم همیشه میکنه.
یکی از مشکلات اصلی اینجاست که حقوق دریافتی مدیران با آنچه که توده‌های مردم دریافت می‌کنند و با آن زندگی خود را می‌گذرانند متفاوت است. بعضی این رو مشکلات را درک نمی‌کنند. مشکل جای دیگری نیز هست و آن اینکه بخش قابل توجهی از جوانان بیکار هستند و از حقوق حداقلی جز آنچه که به عنوان یارانه در سر هر ماه دریافت می‌کنند نیز بی‌نصیب هستند. چاره کار روشن و واضح است. مسئولین دولتی اگر یک ماه فقط یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنند و از اندوخته‌ای که من حیث و یحتسب ولا یحتسب به دستشان میرسد و خواهد رسید برخوردار نباشند، بیشک مشکل را درک کرده و برای حل آن جدی و شبانه روزی خواهند کوشید، چون زندگی شیرین است و حداقل برای نجات خود فکرشان را به کار خواهند انداخت تا بدانند که چه باید کرد. آقای رئیس جمهور هم میگوید از مشکلات مردم با خبر است و دلیل تحریم هاست.
این که مردم مشکل دارن حتما اینطوره، مردم مشکل دارن. این که زندگی مردم طبق مراد و مطلوبشون نیست کاملا درسته. دلیلش اینه که کشور ما مواجه شده با یک تحریم بی سابقه در تاریخ، یعنی نه ایران در ایران سابقه، نه در دنیا هم تقریبا بی سابقه است که یک کشوری نتونه فعالیت بانکی در دنیا داشته باشه، برای صادراتش این همه مشکلات داشته باشه، به ویژه برای صادرات مثلا انرژیش این همه مشکل داشته باشه. بنابراین وقتی فشار وارد میشه حتما تأثیر گذاره، از اثرش که ما نمیتونیم فرار کنیم، اثر داره. به هر حال ما در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی دنیا را داشتیم، یعنی 12.5% رشد اقتصادی ما در سال 95 بوده، در دنیا اول بودیم. خب چرا؟ به دلیل اینکه شرایطی بود برجام اجرا شد، ما تونستیم روابط بانکی با دنیا برقرار کنیم، نفت ما یه مرتبه از 1,000,000 بشکه رفت به 2,700,000 بشکه صادرات، روشنه وقتی این چنین میشه زندگی مردم هم خوب میشه، تورم تک رقمی است، رشد اقتصادی میره بالا، زندگی مردم هم بهتر میشه.
به هر حال با اصلاح ساختار بودجه دولت، انضباط بانک مرکزی، پرهیز از پول پاشی و اجرای سامانی جامعه تجارت، کنترل انبارها و پایش مرزها و تکمیل زنجیره ارزش امکان پذیر است. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
ایران 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 مش مژده شده بر ایوان، مژده شده بر ایوان، ایران ایران ایران، رگبار مسلسل ها مژده شده بر ایوان.
Thank you.
ساعت 13:30.